رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته فرمایش محقق نائینی در جهت اثبات عدم امکان جریان استصحاب عدم ازلی در نفی وصفی که در دلیل خاص اخذ شده است راجع به فرد مشتبه المصداق مطرح شد و توضیحش هم بیان گشت که حاصل آن این شد که موضوع به انقسام اولی تقسیم می شود به اتصاف یا اتصاف به وجود یا اتصاف به عدم جزء دیگر از دو جزء مرکب و یا اطلاق دارد و اهمال نمیتواند داشته باشد. در جایی که وصف وجودی در دلیل خاص عقص شده باشد اتصاف به وجود و در جایی که عدمی اتصاف به عدم مما لا بد منه است و سایر احتمالات دیگر مردود است و وقتی که در مرحله اول و انقسام اول موضوعیت جزء مرکب به نحو اتصاف به جزء دیگر ثابت شد، مجالی برای اخذ جزء دیگر به نحو عدم محمولی دیگه باقی نمی ماند. در نتیجه موضوع می شود جزء متصفاً به عدم جزء دیگر و این در حقیقت عبارت است از موضوع با وصف نعتی که عدم باشد و چون مسبوق به سابقه نیست مجالی برای اجرای استصحاب در خصوص او وجود ندارد. خلاصش بود که دیگه گذشته بود، چاره نبود بگید. اما نقد کلام محقق نائینی توسط تلمیز محقق ایشون سید خویی رضوان الله تعالی علیه، محقق خویی در نقد فرمایش استاد بزرگوارش می فرماید این نکته‌ای که شما به عنوان دلیل برای اخذ عدم وصف در موضوع حکم به نحو عدم نعتی در فرضی که موضوع مرکب از جوهر و عرض باشد مطرح فرموده اید، نکته ایست که اختصاص به این نوع از موضوع یعنی موضوع مرکب از جوهر و عرض ندارد، بلکه در هر موضوع مرکبی از جمله موضوعی که مرکب از جوهر و جوهر دیگر باشد مثل امر و زید یا موضوعی که مرکب از دو عرض حال در یک محل واحد باشد مثل کمیت خمس رضعات و کیفیت امتصاص در رضایی که موجب حرمت می شود قابل پیاده شدن است. این اختصاص فقط به بحث جوهر و عرض نداره. شما آمدید جوهر و جوهر رو گذاشتید کنار، عرض و عرض رو چی؟ گذاشتید کنار. در اون مراحلی که ما طی کردیم همه اینا رو اینا گذاشتن کنار، گفتن بحث ما در جایی است که موضوع مرکب از جوهر و عرضی باشد که قائم به جوهره، اونا رو خارج کردیم. آقای خویی میخواد بفرماید بر اساس این نکته‌ای که شما فرمودید انقسام اولی و انقسام دومی درست کردید، این بحث انقسام اولی در جایی که موضوع شما مرکب از جوهر و جوهر باشه بازم قابل طرحه. برحال امره، آیا امر متصف به مقارنتش با زید موضوعه یا متصف به عدم مقارنتش با زید موضوعه یا مطلقا موضوعه؟ خب و همون حرف در اینجا هم چی؟ قابل کرده. به این دلیل که وقتی فرض بکنیم موضوع حکم عام بعد از ورود خاص عبارت است از کم و کیف خاص، لا محاله کم در مقایسه با جزء دیگر یعنی کیف که موضوع می باشند، به انقسام اولی سه حالت درباره آن متصور است. یا اون کم به صورت متصف به مقارنتش به اون کیف خاص موضوع حکم است، مثلا خمس رضعات امتصاصا من فدی المرضعه، پنج بار باشد رز... شیر خوردن، اما امتصاصا کیفیتش باید کیفیت مکیدن باشه، نگه در حلقه بچه برزیم. و یا متصف به عدم مقارنتش به اون کیف خاص موضوع است، و یا بدون تغییر و به نحو مطلق چه مقارنت وجودی چه مقارنت عدمی موضوع حکم عام است. و به حسب مقام ثبوت اون چه که بعد از ورود دلیل خاص معقول به نظر می آید که موضوع حکم توسط مولا در حکم عام قرار گرفته باشد، همون حالت اول است. در صورتی که دلیل خاص دلالت کند بر وصف وجودی، و حالت دوم است بنابر این که دلیل خاص دلالت کند بر وصف عدمی. با این بیان که وقتی خمس رضعات امتصاصاً موضوع حکم باشد، با دلیل خاص که دلالت بر اعتبار امتصاص دارد کاملا سازگار است. و اما با فرض این که عدم امتصاص دخیل باشد، مناقض با اون چیزی که دلیل خاص دلالت بر آن کرده است، کما این که حالت اطلاق هم با فرض تقیید منافی است. در نتیجه موضوع پس از آمدن دلیل خاص لا محاله به لحاظ انقسام اولین عبارت است از اون جزء متصف به مقارنتش به وجود به نحو مفاد کانه ناقصه، یعنی الرضعات الخمس التي يتصف بالمقارنة مع كونها امتصاصا. و اینجا با وجودی که موضوع دو جزء عرضی مستقل در وجود هستند، همانند اونجایی که موضوع مرکب از جزء جوهری و جزء عرضی بود، در مرحله اول به نحو نعتی و مفاد کانه ناقصه به عنوان موضوع حکم عام تثبیت می شود، اون وقت تقیید اون جز به اون عرض به نحو انزمامی و مفاد کانه تامه از اون جهت که لغوست محال می باشد. آی خوی اینو میگه، میفرماید بر اساس این نکته شما مطلب که اگه ما این نکته رو بپذیریم، یعنی انقسام شما درست کردید، یک انقسام اولی داریم یک انقسام دومی داریم، در انقسام اولی لا محاله این جزء موضوع متصفاً به این جزء دیگر لحاظ میشود، یا متصفاً به عدمش لحاظ میشه، یا متصف به اصلا به صورت مطلق نسبت به هر دو لحاظ میشه، و فرض اینه که اطلاق که نیست، در وسط وجودی عدم هم که چی نیست، خب میشود متصفاً به وجود، یا در اونجایی که عدمی باشه فرض این است که اتصاف به وجود که نیست، اطلاق هم نیست، میشود اتصاف به چی؟ به عدم. به هر نه اینطور گفتید در جایی که موضوع جوهر و عرض باشه، در انقسام اولی این جزء موضوع متصفاً به عدم نعتی چی میشه؟ میشود موضوع. و وقتی متصفاً به عدم نعتی موضوع شد، مجال را از اتصاف این جزء به عدم محمولی این جزء دیگر عرضی چیکار کنه؟ میگیرد، چون لغو لازم، لغویت لازم میاد. خب این حرف اختصاص به اونجایی ندارد که جوهر و عرض باشه، مثل قرشیه و امرأه، بلکه در مواردی که حتی جوهر و جوهرم باشد این حرف مطرحه، جایی که زید و عمرو هر دو با هم موضوع هستن، جایی که خدمت شما عرض بشه کم و کیف دوتا عرض که وارد برای یک محل وارد شدن، یا جایی که عرض و عرض دیگر هر کدوم در یک محل دیگه باشد، فرق نمی کنه. بر این اساس ما باید بگیم که در اون مواردی هم که موضوع ما مرکب از یک عرض و یک عرض دیگر هست، اونجا هم متصفاً به وجود این عرض دیگر به نحو نعتی، یا متصفاً به عدم وجود این عرض دیگر به نحو نعتی موضوع می شود در مرحله اول، و وقتی در مرحله اول اینطور شد دیگه از موضوعیت اون جز به علاوه جز دیگر به نحو عدم محموله و مفاد کانه تامه یا لیسه تامه چی میشه؟ جلوگیری میشه، یک خصوص اونجا نداره و نتیجه این میشود که بر اساس این نکته ای که شما مطرح کردید چنانچه بپذیریم در هر موضوع مرکبی فرق نمی کند که اون موضوع مرکب ترکیبی از جوهر و عرض باشد، کما این که شما گفتید محل بحث ما اینجاست، یا ترکیبی از دو جوهر و یا دو عرض باشد، اخذ جزء دوم در کنار جزء اول لا محاله در مرحله اول و به حسب انقسام اولی به نحو نعتی در موضوع ثابت شود و به دلیل عدم مسبوقیت موضوع با این حالت عدم نعتی احراز موضوع مرکب با اجرای اصل استصحاب در وجود یا عدم جزء دوم که مشکوک الوجود است امکان نخواهد داشت، در حالی که اجرای استصحاب در جهت وجود جزء دوم چنانچه به نحو وجودی در موضوع اخذ شده باشد یا در جهت نفی اون جزء دوم چنانچه عدم اون اخذ شده باشد، در صورتی که جزء دوم از حیث وجودی قائمه به جزء اول نباشد، این یک حقیقتی است که خود شما هم اون را قبول دارید. حرف شما این بود، شما در حقیقت میخواستید بفرمید چون جزء دوم عرضه، عرض بودنش اختصا دارد چی رو؟ این را که به نحو نعتی در کنار جزء دیگه اخذ بشه، یعنی در کنار جوهر اخذ بشه. خود عرض بودن یعنی این که قائم به اون باشه، خودش اختصا دارد به انقسام اولی به صورت وصف اون جوهر اخذ بشه. این حرف شما بود، اما ما میخواد بگید نه، این فراتر از این حرف هست. این قاعده قاعده است که در جایی هم که دو تا جوهر مستقل هر دو با هم موضوع باشن یا عرض و عرض دیگه موضوع باشن و قابل جریانه، برحال این عرض و عرض دیگه که خمس رضعات و امتصاص هست لحاظ میشه. این خمس رضعات مطلقا معتبر است در تحقق حرمت یا نه خمس رضعات با وصف مقارنتش به امتصاصه، یا خمس رضعات با وصف مقارنتش به عدم امتصاصه؟ از این سوال دیگه خارج نمیتونه باشه که محمد
جوهر و جوهر
همینطور با جوهر دیگه. ایشون میگه که حالا مثالم میزنه، برای هر کدوم مثال میزنه اینجا، مثال آورده میخواستم اون دیگه ذکر نکنم ولی خب ذکر کنیم بهتره. در خصوص مثلا جوهر و جوهر زید و عمرو مثال میزنه.
چجوری
مثلا جوهر بگیم
مستقل؟ نه تصور لحظی میشه نه تصور محمودی میشه، دو جوهر مستقل
وجودشون مستقل هستن، اما از حیث موضوع نه. ببینید زید با وصف مقارنتش
جوهر میشه هر از
نه دیگه. ببینید
مقارنت زید با عمر یا مقارنت
خب حالا ببینید موضوع زید و عمره، میگن آقا زید و عمر اگر باده بودن شما سلامشون کن.
آقا این دو موضوع مستقله،
چیم؟
اکرم زیدن و عمر نه اتصافه زید به ما حبنده.
خب حالا این سآله
جوهر با عمر میشه نه
آیا اکرام زید اکرام زید مطلقا مطلوب مولا یعنی امر بود یا نبود، اکرام امر صورت گرفت یا نگرفت، یا نه اکرام زید در مقارنت با اکرام امر در مقارنت با اکرام
در مقارنت.
خب همین رو بس میگه، میگه ببینید
جوهر
نه ببینید
دقیقاً موضوع مرکب
مقارنتش
از با جوهر
مقارنت
با مقارنت
نه دقیقاً ببینید درسته، میگه به هر حال مقارنته، مقارنت عرضه ما حرف نداری، اما اونی که موضوع حکم شما متعلق حکم شما هست زید و عمره، اکرام برای زید و عمره مقارنتشون که اعتباری نداره، یعنی متعلق نیست که
مرکب نیست، دو فرد مستقل
حرف همینه ببین
مرکب نیست نه. زمانی ترکیبش تصور میشه که عرض بهشون زمینه بشه
خب اشکال نداره خب حالا شما همینو بگید. ببین ما میگیم که آیا میگه زید و عمر که دوتا وجود مستقل لا محاله دارن مطلوبیت اکرام در هر یک از اینها در فرض مقارنت با دیگریه، همراهی دیگریه، یعنی متصف به این وصفه یا نه متصف به اون چی؟ نمی باشه، یعنی اطلاق داره. حالا بیانیشونو پس من بگم. ببینید مثالی که میزنن، حالا ما مثالو برای عرض زدیم دیگه، مثال ایشونو ذکر نمی کنیم، اما مثال برای جوهر رو ذکر کنیم. ایشون برای اونجایی که موضوع مرکب از دو جوهر باشد می فرماید مثل وجود زید و عمر، چون وجود زید و عمر هر کدام در مقایسه با دیگری از دو حالت خارج نیست، یا وجود هر کدام مقید به اضافه به اتصاف به مقارنت با اوست، یا مقید به اضافه به اتصاف به عدم مقارنت با اوست، و یا این که هر کدام علی نحو الاطلاق در مقایسه با دیگری مطلوبیت دارند، و از طرفی اهمال محال می باشد طبق بیان شما این محقق نایی، و از طرفی دیگر شق دوم و سوم هم با وجود این که دلیل خاص دلالت بر اعتبار وجود جزء دوم در موضوع دارد معقول نیست، چون شق دوم که اتصاف به عدم مقارنت باشد مناقض با مدلول دلیل خاص که دلالت بر اعتبار مقارنت دارد خواهد بود، و شق سوم هم که اطلاق است با تقییدی که دلیل خاص دلالت میکند تنافی دارد و لذا بر اساس نکته‌ای که شما مطرح کردید زید متصف به همراهیش با امر به عنوان موضوع تثبیت می شود و نمی توانیم ما به نحو عدم محمولی اعتبار امر را در موضوع بپذیریم به دلیل لغویتی که لازم می آید و وقتی به صورت نعتی به عنوان موضوع تثبیت شد نظر به این که زید متصف به این وصف مسبوق به حالت سابقه نیست در فرض تردد امکان احراز آن با اجرای اصل و زمیمه وجدان جزء اول مثل وجود زی وجود نخواهد داشت. من میگم آقا این به هر حال متصف میشه از سه حالت که خارج نیست. بله دلیل اول ما آمده گفته آقا زید رو اطلاق هم داره دیگه عامم هست بگیم کل یعنی بگیم زید رو کلا عمومیت باشه اطلاق باشه بره. دلیل دوم میگوید معم یعنی حالا معم که بیارم شاید مثلا استفاده نه مثلا اکرامش کن در جایی که امرم اکرام شد اکرام کن زیر را اون جایی که مگر اینکه امر نباشد ببینید اکرام کن زیر را مگر اینکه امر نباشد یعنی بودن امر در اونجا جهت اکرام میشه لازم. خب این زید در اینجا در کنار امر متصف به مقارنتش با امر میشه موضوع بزرد از اینکه دلیل خاص بیاد یا نه متصف به عدم مقارنتش یا مطلق است. میگیم دلیل خاص که آمد این دو قسم رو که بیرون میکنه چون اطلاق وجود نداره این دلیل خاص کارش اینه که بگه نه اطلاقی در کار نیست اکرام زید مطلقا چه با امر چه بدون امر مطلوب نیست و همینطور ثابت میکنه که به نحو عدم نعتی یعنی به نحو عدمی هم دخیل نمی باشد این در جاییست که البته به نحو وجودی دخیل باشه. میماند این که زی متصف به وصف وجود امر در صورتی که به نحو وجودی متصف به عدم آن در صورتی که به نحو عدمی عقص شده باشه عقص بشود. نتیجه این میشه که اونی که موضوع برای حکم عام ما شد چیه؟ زیدی که متصف باشد به بودن امر در کنارش. خب ما میدونیم زید الان هست اما متصف بودنش به وصف بودن امر در کنارش این مسبوق به حالت سابقه چی؟ نیست. تا با وسیله اصل اگر بوده استثاب کنه وجودش رو اگر نبوده استثاب کنه چی؟ عدم وجودش رو. اون وقت نتیجه این میشه که حتی در این موارد هم شما بگید که بله با اجرای استثاب نمیشود احراز موضوع کرد و اگر موضوع احراز نشد اون وقت این فرد مردد ما داخل در عام نمیشه. این نقض بود. ببینید آقای خوی دو تا پاسخ به استاد میده. یکی میگه نقض میکنیم به مواردی که خود شما قبول دارید استصحاب عدم ازلی در اون موارد چی جریان پیدا میکنند. اون موارد جایی که موضوع ما مرکب از جوهر و جوهر عرض و عرض باشه. یه اولا ثانی یعنی یک جواب حلی داره. کما محلشون در حقیقت به این برگشت خواهد کرد که الان عرض خواهیم کرد، که میخواد بفرمایید آقا این داستانی رو که شما درست کردید به عنوان نقطه اول و انقسام اولی از کجا آمده؟ چی گفته آقا این انقسام اولی داریم و دومی داریم؟ چی گفته حتما در جوهر و عرض نفس عرض بودن این عرض اقتضا دارد که به انقسام اولی این جوهر تقسیم بشود، به اتصافش به این، به اتصافش به عدمش، یا به صورت مطلق؟ چی اینو گفته؟ از کجا اینو آورده؟ بلکه به نظر ما همون طوری که میتواند به انقسام اولی اتصافاً این جزء با جزء دیگر یعنی عرض لحاظ بشود، میتواند به نحو مفاده لیسه ایتم و کنه ایتم همچین لحاظ بشود. هر کدومشون هم آمد بی نیاز از دیگری میشین. هر کدوم آمد. مثلا اگه به عدم محمولی ثابت شد، به عدم محمولی که ثابت بشه از عدم نعتی دیگه چی میشیم؟ بی نیاز میشیم. به عدم نعتی ثابت شد از عدم محمولی بی نیاز میشیم. بماند انشاءالله برای فردا حل این جواب حل پایین پس فردا دیگه بله دیگه الله یک روز آقا همم تعطیل هم